أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: افعل الخير ولا تحقر منه شيئا فإن صغيره كبير وقليله كثير. کار خیر رو انجام بدید، کار به بزرگی و کوچکیش هم نداشته باشید. ولا یقولن احدکم ان احدا اولا بفعل الخیر منی. کسی هم نگه خب کمک میخواید برید بیوت مراجع، چرا سراغ این طلبه میایید؟ اینو نگید. فیکون و والله کذالک، میبینی همینم شد، خدا اون مقدار امکاناتی هم که داری از دستتون گرفت. ان للخیر و شر اهلا، اهل خیر مشخصند، اهل شر مشخصند. فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهلها، اگر شما اون رو رها کنید دیگران جای شما خواهند گرفت. در حد آنی که می توانید اهل خیر باشید. کلمه قصار 424 نهج البلاغه. تنبیه دوم را خواندیم: اذا تعدد الشرط و تعهد الجزاء، اگر شرط متعدد بود و جزا یکی بود. اینجا چه کنیم؟ مفهوم ها رو کنار بگذاریم، منطوق ها رو به هم دیگر تخصیص بدیم. او غیر ذالک عطف به واو بشود یا عطف به او، که ما ترجیح دادیم عطف به واو رو. الا و این که قرینه داشته باشیم که اینجا او هست. حالا یه بحث دیگر داریم، اون بحث دیگر آن است اگر شرط متعدد شد و جزا یکی شد، اینجا سبب ها متداخل می شود یا مسبب ها تداخل می کند. اینجا عنوانی که مرحوم آخوند آورده شبیه عنوانی است که برای تنبیه دوم آورده. بخوانید عنوان سوم را، تنبیه سوم از ثالث.
اذا تعدد الشرط و تعهد الجزاء،
خب
فلا اشکال على الوجه الثالث،
خب
و اما على سایر الوجوه فهل لازم لزوم الاتیان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط او يتداخل و یکفی به
اتیانه
دفعتن واحده.
خب بسیار، قبل از ورود در بحث آنچنان که مرسوم بحث ماست درست باید وارد بحث شد، مدخل باید مدخل درستی باشه. مرحوم بفرمایید آقای آخوند عنوان تنبیه ثالث را همانند تنبیه ثانی قرار داده. اگر عنوان عوض می شد کان احسن، یادداشت بفرمایید، اگر این طور می شد اذا تعدد شرط و تعهد الجزاء فهل یجب تکرار الجزاء اولا، که معلوم بشود هویت این بحث با هویت بحث گذشته دوتاست، یکی نیست. در اون بحث گذشته ما بحثمون این بود اذا تعدد شرط و تعهد الجزاء، می دانیم که یک شرطه و یک جزاه. اینجا چه کنیم؟ اینجا چهار، اول گفتیم شش، ثم به چهار راه رسیدیم، ثم به دو راه ختم شد، یکی عطف به واو و یکی عطف به او. اما اینجا اصلا صحبت از این نیست، یعنی برای ما مشخص دو تا شرطه، آیا دو تا جزا هم میخواد یا یک جزا کافی است. اگر گفتیم یک جزا کافی است، قائل شدیم به تداخل اسباب یا مسببات. اگر گفتیم یک جزاء کافی نیست، قائل شدیم به عدم تداخل اسباب یا عدم تداخل مسببات. این نکته اول پیش از ورود در بحث. دو، آیا این بحث مترتب است بر آن که برای شرط مفهوم قائل باشیم یا برای شرط مفهوم هم قائل نبودیم؟ این بحث جاری است. عنوان بحث رو درست تدوین کنید. آیا این بحث متفرع بران است که برای شرط مفهوم قائل باشیم یا متفرع بر این نیست؟ مرقوم بفرمایید که نه، توضیح و ذالک الف، بله در اون جا که برای شرط مفهوم قائل باشیم این بحث مطرح است که آیا اذا خفی الاذان فقصر یک قصر است و اذا خفی الجدران فقصر یک قصر دیگر است، تداخل دارد یا تداخل ندارد؟ اینو با شما دعوا نداریم. ب. اگر قائل به مفهوم نشدیم و مثل مرحوم آخوند گفتیم اینجاها مفهومی در کار نیست، اینجا بحث هست یا نیست، پاسخ آن است که هست، با منطوقهاش سر و کار داریم، با مفهومهاش سر و کار نداریم. دو شرط داریم، یک جزا. این یک جزا یعنی این دو شرط در این یک جزا متحد میشن که قائل به تداخل شدن یعنی این، یا متحد نمیشوند که قول به عدم تداخل خروجیش اینه. پس به میگوید ولو شما قائل به مفهوم نباشید باز این بحث جاری است توسط منطوقهای بحث. جیم بالاتر میگیم، میگوییم حتی اگر قضیه شرطیه نبود بلکه قضیه خبریه بود، مثل کجا؟ مثل اینجا الجنوب یغتسل. دلیل دیگر میگوید الحائض یغتسل. مفهوم شد مطلب؟ قضیه شرطیه نیست، قضیه خبریه است. آیا اینجا تداخل چه اسباب چه مسببات هست یا نیست؟ پس نکته دوم که مهم است در بحث این است که ما متمرکز نمیشیم رو مفهوم داشتن جمله شرطیه، میگوییم ولو مفهوم نداشته باشد، ولو جمله شرطیه هم نباشد، این بحث در اینجا جاری است. این نکته دوم. سه، تداخل گاه تداخل در اسباب است، گاه تداخل در مسببات است. کفایه خونده ها که همتون کفایه خونده هستید، میتونید فرق بین این دو را برای ما بیان کنید؟ فرق بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات به نیابت از شما بنده میگم. تداخل اسباب مال تداخل در تکلیفه. میگه اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل. اگر جنوب شدی غسل کن و اگر عرض می کنم میت را مس کردی غسل کن. اینجا تداخل در اسباب این است که بگوییم دو سبب برای غسل هست در این مثال ها و لا اسباب غسل بیش از این هاست. یک جنابت است، دو مس میت است. در تداخل در اسباب چنین میگوییم آیا محتوای این دو جمله این است که دو غسل باید بشود؟ که در این صورت تداخل اسباب نیست. یا محتوای این دو جمله این است یک غسل هم می تواند جزای این دو شرط باشد. بره زیر دوش نیت هر دو غسل کنه، این اسمش تداخل در اسباب هست. تداخل در مسببات چیست؟ تداخل مقام امتثال است. به چه بیان؟ به این بیان که می دانیم جنابت یک غسل را لازم دارد، مس میت یک غسل را لازم دارد. آیا می توانیم یک غسل را با نیت مصداق هر دو قرار بدیم در مقام امتثال؟ می توانیم؟ تداخل در مسببات است. نمی توانیم؟ عدم تداخل در مسببات است. پس مرحوم آخوند اینجا تفکیک نکرده بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات، لکن اینها فرق دارند. فرقشون هم مقام تکلیف است و مقام امتثال. و لعل والله العالم مرحوم آقای آخوند اینها رو لازم و ملزوم یک دیگر دیده است. تداخل اسباب و تداخل مسببات، این الف به جیم دال. در فقه موارد عدیده ای از این تداخل اسباب و مسببات را داریم. یکیش همین مسئله غسل که در باب اغسال مطرح شده. دو، در باب زکات، اگر زکات بر ما واجب شد، لکن عرض می کنم که اگر پدر فقیری داریم می توانیم از باب زکات بهش بدیم؟ اینجا مصداق تداخل در مسببات است. می دانیم که زکات بر ما واجب است، منتها این زکات واجب دو عامل دارد. یک عامل این است که پدر فقیر است، یک عامل این که واجب نفقه است. میدانید سه گروهند که واجب نفقه اند، برای اینکه معلوم باشه دیگه آنلاین گذشت، امیدواریم به این زودی هم بر نگرده. برای اینکه معلوم بشه که حضوریست، بفرمایید این سه واجب النفقه کیاند؟ خب یکی بفرمایید. چی فرمودید؟ فرزند، پدر، نگفتی یکیشو، نگفتی بله، مادر، والدین دیگه. سه گروه هند. گروه اول زوج است، زوج یا ازواج، جرأت داری ازواج بگو. عرض میکنم که واجب النفقه هست. واجب النفقه یعنی این که باید خرجیشو بده ولو پولدارتر از شما باشه. ما که میگم یعنی شورای عالی، زورمون رو زدیم به حمدالله به کمک مقام معظم رهبری، شهریه سطح عالی رو تا نزدیک 5 میلیون آوردیم. حالا یه خانمی داری در فلان شرکت کار میکنه، ماهی 15 میلیون حقوق میگیره، نفقه این زن بر شما واجبه. چرا؟ چون در نفقه زوجه فقر شرط نیست. نمیتونه شوهر بگه تو که پول داری برو از حقوقت استفاده کن. نه، حقوق ذخیره خودشه، میتونه. البته تشویق نمی کنیم به این کار، اون چه تشویق می کنیم سازگاریه. سازگاری یعنی به خانم سفارش می کنیم گدابازی در نیاره، خسیسگری هم در نیاره. اما قصه تکلیفش نیست، شوهرم باید بفهمد که این تکلیفش نیست. پس فرق بین زوجه دو، والدین بایستی که نفقهشون، به شرط کونه ما فقیرین، به شرط اینکه اینها فقیر باشن. اگر وضع پدر توپه، وضع این پسر نه، این چنین نیست، واجب نیست چیزی به این بده. یا پدر و مادر فقیرند، اما این پسر حد اکثر بتونه هنر کنه، میتونه خرجی خودشو به دست بیاره، اینجا باز دادن نفقه اونها لازم نیست. بله، اگر فقیر باشه. بله، جد ابی حکم اب رو داره. وضعتون انشاءالله خوب باشه، جد ابی، جده ابی، جده امی اخر در نفقه هم هست. سه، فرزندان. شما هم فرمودید اما کلمه فرزند داشت، فرزندان. اگر فقیر، اون اول کلامه، فرزندان مشخصا اگر فقیر باشند، پرانتز باز پرانتز بسته، اگر بر کسی زکات واجبه، زکات فطره، این که دیگه روشنه. پدر فقیر داره، فرزند فقیر داره، میتونه به عنوان تداخل هم زکات بده هم نفقه، یا نه اینجا جای تداخله. صاحب جواهر گفته نه، اینجا پول دادن شما به پدر، به مادر، به فرزندان ایتاء زکات محسوب نیست. ایشان قائل به عدم تداخل هست، بنابراین حق ندارد کسی زکات فطره رو، خمس را، خمس خمس را به پدر و مادر بدهد. چرا؟ به خاطر این که او مکلف است، چه خمس باشه چه نباشه خرجی اینا رو بده. این اسمش اگر گفتید یکفی، یعنی تداخل در مسببات. این مثال اول اقصال بود، مثال دوم زکات، مثال سوم عرض می کنم که اگر مستحقی دو عنوان داشته باشه، یکی عنوان فقیر، یکی عنوان عبد مکاتب، که عبد مکاتب میتونه زکات بگیره، آیا در اینجا تداخل هست یا تداخل نیست؟ اگر گفتیم تداخل هست، میشود یک زکات داد به عنوان، به دو عنوان، عنوان فقر و عنوان کتابت. اگر گفتیم که تداخل نیست، باید این زکات رو دو قسمت کنه، بگه این قسمتش به خاطر فقرت و این قسمتش به خاطر عبد مکاتب بودند. سه یا چهار، چهار چون اول اقصال بود، دو پدر و مادر فقیر در زکات، سه اجتماع اسباب در باب زکات، چهار. اگر در معامله ای چند تو خیار باشد، خیار مجلس، خیار عیب، خیار حیوان، گفت که مهمان شدیم برای آقای، عرض میکنم که خیلی خیارهای نوبر برای ما آورد، برگشت این طرف گفت عجب خیار خوبیه، اون آقا هم برگشت گفت این خیار حیوانه. به هر حال جمع بینه، اگر جمع بشه خیار مجلس، خیار عیب، خیار حیوان، اینجا آیا تداخل در مسببات هست یا تداخل در مسببات نیست، یا تداخل در اسباب هست یا تداخل در اسباب نیست، قابل توجیه هر دو است. اگر گفتیم تداخل در اسباب هست، معناش این است که اگر یک خیار اعمال شد، دیگر دو خیار دیگر ساقطه، مجلس متفرق شد. البیعان بالخیار مالم یفترقا ولیکن افترقا. تداخل که گفتیم کل خیار می رود، اما اگر گفتیم تداخل نیست، خروجی چی میشه؟ بگید شما. خیار مجلس ساقط، اما خیار حیوان که سه روزه است ساقط نیست، اما خیار عیب ساقط نیست. دارم اینها رو برای این میگم که شما تداخل رو فقط نبرید در بحث اقصال، تداخل در غیر اقصال هم مطرحه. حالا این عنوان پنجم میشه دیگه. عنوان پنجم، میدانید وطع حائض کفاره داره. حالا اگر این مرات حائض رو وطع کرد، یک کفاره یا مرات کفاره. اگر قائل به تداخل شدیم یک کفاره، اگر قائل به تداخل نشدیم مرات کفاره. مثال ششم، اگر جنب مرد، آنچنان که برخی از لاابالی ها، اونها که به طهارت و نجاست و پاکی معتقد نیستند، آیا اینجا دو تا غسل بر این واجب است؟ یعنی غسال باید یک غسل جنابت به این بدهد و یه غسل میت، یا تداخل است آنچنان که در حیاتش بر فرض تداخل میتونست بره زیر دوش، هم غسل جنابت کنه با یه غسل، هم غسل مس میت. اینجا هم بگیم تداخل هست. عرض میکنم بحث بحث مبنایی است.
فرض عدم تداخل تکرار غسل فقط قسمت آب خوراکش تکرار میشه دیگه.
اون که اصلا سه تا غسل، غسل میت سه تا غسل داره، ماء قرآن، ماء صدر، ماء کافور. اون یکی بله دیگه، فقط غسل جنابت یکیش. باب صدر که نمیشه، آب آبه بله مضافه، ما و صدر، ما و صدر. پیر مردی تو جبهه اول جنگ آمد، گفت آقا ما گناه کردیم آمدیم جبهه. گفتم نه، گناه نکردی، به مان ثوابم کردی، هر روز جبهه. گفت پس چرا اینا کاری میکنن ما بعد 15 روز که میریم شرمنده خانواده بشیم؟ گفتم یعنی چی؟ گفت آقا کافور میریزن تو غذای ما، کافور میریزن. پیر مردم بود، رفتم به مسئولین گفتم، رو در رو کردم، گفتم آقا شما کافور میریزید؟ گفت در زمان طاغوت تو تو غذای سربازا مشت مشت کافور میریختن، اما والا بلا ما کافور نمیریزیم، چون اینا سرباز که نیستن، جوونم که نیستن، عمری هم ازشون گذشت. بله، الا ایه حالن بخوام بگم ماء الکافور ماء الصدر ماء قراح نیست، غسل باید با ماء قراح باشه. خب این شد مطلب چندم. پنجم، از باب مقدمه. اولا آمدیم گفتیم که این بحث مبتنی بر این که مفهوم داشته باشه شرط و امثال ذالک نیست، این اولا. ثانیا تداخل اسباب و مسببات رو معنا کردیم. ثالثا مثالها رو گفتیم. رابعا یا خامسا، هر طور دلتون خواست. رابعا، این بحث مال جایی است که جزا قابل تکرار باشه، ولی در جایی که جزا قابل تکرار نیست، اینجا اصلا جای این تداخل اسباب و مسببات نیست. کل قتل، اگر کسی مرتد فطری شده و زنای محسنه هم کرده، خب این هر دو مجازاتشون قتله. اینجا جای بحث تداخل اسباب و مسببات نیست. چرا نیست؟ چون قتل قابل تکرار نیست. خود قتل عنایت میکنید، اونجا نحوش هم متفاوت باشه، یکی ها از کوه پرتش میکنن، دیگه زمینه برای دومی نیست که. پس در قتل سالبه به انتفاع موضوع جایی برای تکرار نیست. خب این بحث از بحث قبلی مفصل تره، کفایه را مطالعه می کنید ان شاء الله، و متن را هم می خوانیم برای تقویت تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.